به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
تکرار تاریخ باز هم در وین، این بار با موضوع احیای برجام. پایان اولین نشست 6 قدرت جهانی با جمهوری اسلامی. برداشت‌های مختلف از یک نشست واحد. از خوشبینی تهران به احیای سریع برجام تا برنامه کاخ سفید برای توافقی عمیق‌تر. قمار ابراهیم رئیسی با حمایت جبهه اصولگرایان برای انتخابات آینده. آیا رئیسی ناامید از جانشینی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست دولت فکر می‌کند؟ انتخاباتی که علاج بن‌بست سیاسی اسرائیل نشد. بنیامین نتانیاهو باز هم مأمور تشکیل دولت شد. نخست وزیری که دادگاه پرونده فسادش در جریان است. رژه اندام‌های موزون و چهره‌های خوش، زیبایی که تحت سلطه و فشار الگوهای سختگیرانه روی صحنه به مسابقه گذاشته می‌شود. ملکه زیبایی هلند از تجربه اش در این مسابقات می‌گوید. وقت بخیر بیننده امروز هستید، با من شراره عزیزی. 6 سال بعد از توافق برجام دوباره همه طرف‌های مشارکت کننده در این پیمان در وین اتریش دور هم جمع شدند. این بار با هدف احیای برجام. مذاکراتی که طولانی، دشوار و غیر قابل پیش بینی توصیف شده. نمایندگان 6 قدرت جهانی دوباره با جمهوری اسلامی وارد گفتگو شدند. با این تفاوت که این بار آمریکا مذاکره کننده غیر مستقیم این نشست بود. طرف‌های اروپایی از تهران خواستند بیش از این تعهداتش به برجام را نقض نکند و ایران هم از آنها خواسته برای لغو تحریم‌ها به آمریکا فشار بیاورند. نشست وین مهمترین گام عملی آمریکا برای مذاکره با ایران بعد از روی کار آمدن جو بایدن است. گامی که مسیر راه آینده را روشن خواهد کرد. شهره جولانی گزارش می‌دهد.
سرنوشت پیمان هسته‌ای ایران با وین پایتخت اتریش گره خورده. با دیدارها و رفت آمدها 6 سال پیش همینجا امضای 7 طرف مذاکره کننده به این پیمان رسمیت داد. حالا این بار در گراند هتل وین در تحولی تازه همه طرف‌های مشارکت کننده در این پیمان باز هم به وین آمدند. این بار برای نجات برجام و تلاش‌ها 1 پله بالاتر رفته. با حضور نماینده آمریکا، با اینکه در هتل مجاور مستقر شده است. هدف اعلام شده بازگرداندن ایران به محدودیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه هسته‌ای است. و لغو تحریم‌های آمریکا. فرمولی که ساده به نظر می‌رسد، اما تقدم و تأخر آن گرهی است که باز شدنش در طول ماراتون مذاکرات اتفاق می‌افتد. ساعتی پیش از آغاز نشست، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مذاکرات را گام به گام، سخت و طولانی توصیف کرد.
هدف ما از این گفتگوها در وین ایجاد زمینه برای بازگشت متقابل به تعهدات، همون فرمول اصلی. هدف ما لغو محدود تحریم‌های هسته‌ای در ازای محدودیت‌های دائمی و قابل راستی آزمایی در برنامه هسته‌ای ایرانه.
پیشتر رابرت مالی نماینده آمریکا در این گفتگوها هم بر این نکته تاکید کرده بود، یعنی لغو تحریم‌های مغایر با برجام. اما در تهران سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه نشست وین را نشستی معمولی جلوه داد و گفت ایران هیچ طرح گام به گامی ندارد.
مسیر روشنه. تحریم‌های ایالات متحده تماماً باید برداشته بشه، راستی آزمایی بشه و بعد هم جمهوری اسلامی ایران اقدام خودش رو انجام میده. به تعبیر دیگه ما تنها فقط 1 گام داریم. 1 گام. نه گام به گام.
همزمان سخنگوی دولت در تهران ساعتی پیش از شروع نشست مشترک کمیسیون برجام با حضور غیر مستقیم آمریکا از این گفتگوها استقبال کرد.
در حال حاضر به نتایج این نشست خوشبین یا بدبین نیستیم. اما اطمینان داریم که در مسیر درستی قدم گذاشته ایم.
3 سال پیش همین روزها یا دقیقاً 18 اردیبهشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا از پیمان برجام خارج شد و با اعمال تحریم‌های گسترده سیاست فشار حداکثری بر ایران را آغاز کرد.
اعلام می‌کنم که آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد. با 1 دستور اجرایی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه رژیم ایران را شروع می‌کنم.
با خروج آمریکا، ایران در دیپلماسی اعلام شده در 3 سال گذشته گام به گام مفاد این پیمان را نقض و توجه جامعه جهانی را جلب کرد. از افزایش ظرفیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تا راه‌اندازی سانتریفیوژهای غیرمجاز و نزدیک شدن به قابلیت‌های ساخت بمب هسته‌ای. و از سوی دیگر فشار بر طرف‌های دیگر برجام برای نجات این پیمان یا در واقع خونسا کردن تحریم‌های آمریکا. آغاز ریاست جمهوری بایدن نقطه عزیمت از سیاست پیشین در آمریکا بود. جو بایدن از بازگشت دیپلماسی و از اهمیت توافق هسته‌ای با ایران گفت، در حالی که بر ضرورت توافق بزرگتر و جامع‌تر تاکید می‌کرد. اما این روزها در پی سرخط‌های خبری و مواضع اعلام شده مقام‌ها، جزئیات گفتگوها در اتاق‌های بسته سرنوشت دیپلماسی احیای برجام در این دور را تعیین می‌کند، همانطور که در دستیابی به پیمان برجام پیش رفت. ایران با هیئتی بزرگ از چند وزارتخانه نفت، دارایی و سازمان انرژی اتمی به مذاکرات آمده. در پایان نخستین نشست، گفتگوهای کارشناسی و فنی شروع می شود. برای ادامه مذاکراتی که طولانی، دشوار و غیر قابل پیش بینی توصیف شده. با دیپلماسی رفت و برگشت بین ایران و آمریکا که بنا به گزارش رسانه‌ها فرانسه پیام رسان آن خواهد بود. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
همکارم نیلوفر پور ابراهیم از محل همین مذاکرات در وین همراه ما هست. نیلوفر، خوش اومدی به برنامه. امروز از صبح تو برنامه‌های مختلف بودی توی اون هوای سرد وین. اما بپردازیم به این موضوعی که خب ایران با همون خواسته حد اکثریش وارد این مذاکرات شد، لغو همه تحریم‌ها. تحریمایی که آقای ترامپ در مدت سال‌ها اون رو وضع کرده، آیا به همین راحتی قابلیت لغو شدن دارن؟ چقدر زمان می‌بره؟ اصلا امکان پذیره؟
خیلی کار سختیه. سخنگوی اتحادیه اروپا هم امروز به این موضوع اشاره کرده که وارد یک مسیر پیچیده و سخت شدن، ولی مهم این بوده که این مسیر آغاز بشه. میدونیم بیشتر از یک ماهه که ایالات متحده گفته حاضر با ایران شرکت بکنه در یک جلسه کمیسیون برجام برای اینکه به اختلاف ها پایان بدن و راهی پیدا بکنن برای اینکه دوباره هر دو برگردن به برجام، چیزی که ایران قبول نکرده، همین حالا هم قبول نمی‌کنه. این دیپلماسی رفت و برگشتی که داریم ازش صحبت می‌کنیم زمان بیشتری رو ایجاب می‌کنه برای اینکه کار پیش بره. قبلا می‌دیدیم که خب دیپلمات‌ها رو در روی هم می‌نشستن و اگر جایی مشکلی پیش می‌اومد، مثلا جان کری یا محمد جواد ظریف با هم وارد گفتگو می‌شدن و در اون مواقع دیدارهای دو جانبه ایران و آمریکا بود که کار تا حدودی پیش می‌رفت و به جلو هدایت می‌شد. بنابراین کار سختیه. تحریم‌ها هم همینطور. ایران هی صحبت می‌کنه از اینکه همه تحریم‌ها باید برداشته بشه. از طرف دیگه مقام‌های آمریکایی یا دیپلمات‌های آمریکایی به خبرنگاران چیزی که میگن اینه که همه تحریم‌هایی که آقای ترامپ وضع کرده تحریم‌های هسته‌ای نیست و دولت آقای بایدن هم قرار نیست یا تصمیم نداره که تمام این تحریم‌ها رو برداره. بنابراین فقط تحریم‌های هسته‌ای مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایرانه که ممکنه برداشته بشه یا معافیت‌هایی در مورد اونها ایجاد بشه، وقفه‌ای در اونها به وجود بیاد. بنابراین تحریم‌های موشکی، تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه و حقوق بشری همچنان پا برجا خواهند بود. تحریم‌های دیگه هم موضوع برمیگرده به اینکه ایران میگه باید راستی آزمایی بکنه از برداشته شدن این تحریم‌ها. همین راستی آزمایی که ایران ازش صحبت می‌کنه ممکنه زمان ببره، طول بکشه. اصلا ایران چطور می‌خواد اونها رو راستی آزمایی بکنه؟ بنابراین کار سخت و پیچیده‌ایه اینکه چه تحریم‌های برداشته بشه، چه تحریم‌های اول برداشته بشه تا در واقع ایران راضی بشه تا فعالیت‌های هسته‌ایش رو برگردونه به شکلی که در بعد از برجام انجام داده بود یا قبول کرده بود. اینها همه موضوعاتیه که باید توی این روزهای آینده در موردش صحبت بشه. ایرانی‌ها میگن که رسانه‌های ایرانی به نقل از آقای عراقچی میگن که قرار هست روز جمعه اینجا دوباره در وین دیدار بکنن تا در مورد نتایج گفتگوهای کارشناسی صحبت بکنن، ولی دفتر اتحادیه اروپا در وین چیزی که به من گفته میگه هنوز نه تایید میکنن نه تکذیب. بنابراین نمیدونیم جلسه بعدی کمیسیون برجام کی خواهد بود.
نیلوفر، اشاره کردی به یکی از تفاوت‌های اصلی این دوره از مذاکرات با مذاکرات گذشته که همون صحبت غیر مستقیم نماینده‌های ایران و آمریکاست. اما به نظر میاد خیلی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داره این مذاکرات در ابعاد دیگه. یکم بیشتر توضیح بده چه چیزهایی دیدی. کوتاه ممنون میشم.
شباهتش اینه که بعضی حتی از اعضای مذاکره کننده که اینجا میبینیم همون افرادی هستن که 5 سال پیش میدیدیم و در جریان کار بودن. بعضی از موضوعاتی که قرار صحبت بکنن یا در موردش بحث و گفتگو میکنن هم همون موضوعات. ولی خب حالا کار سخت شده. 5 سال گذشته، اعضای شرکت کننده مثلا فرانسه، بریتانیا یا آلمان، کشورهای اروپایی هم حالا یک سری مواضعی دارن در مورد ایران و فعالیت‌هاش که شاید اون موقع نداشتن. حالا بیشتر از این میبینیم که صحبت میکنن که اگر حالا برگردن دو طرف به تعهداتشون در برجام، باز باید بریم جلو و در واقع توافق محکمتری رو ایجاد بکنیم با ایران، در مورد موضوعات دیگه‌ای مثل فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی ایران هم صحبت بکنیم و در توافق بگنجونیمش. بنابراین خواسته‌های کشورهای اروپایی هم شاید بتونیم بگیم به نوعی فرق کرده با اون 5 سال پیش که اول گفتگوهای هسته‌ای بوده. یک مورد دیگه هم که بعضی رسانه‌های آمریکایی اشاره می‌کنن بحث روابط آمریکا با چین و روسیه است که حالا با دوران قبل فرق می‌کنه و شاید کارو برای آمریکا سخت بکنه.
ممنونم از تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین. ساعتی پیش با الی کوهانی، معاون فرستاده ویژه سابق رئیس جمهور آمریکا، گفتگو کردیم. او معتقد است که دولت جو بایدن در صورت برداشتن تحریم‌های وضع شده علیه ایران مرتکب اشتباه بزرگی می‌شود.
در دولت ترامپ ما نسبت به تهدید ایران و دو موضوع مهم در این رابطه کاملا آگاه بودیم. اولیش این که ایران حامی حکومتی شماره یک تروریسم در دنیاست و مسئول فعالیت‌های مخرب بسیار زیادی در خاورمیانه از طریق نیابتی‌هاش حماس و حزب الله و حوثی‌ها بوده، و مسئله دوم البته توسعه موشک‌های قاره پیماست. دولت ترامپ متوجه بود که برجام در زمینه این دو مسئله کلیدی خیلی نقص داره و این یکی از دلایل اصلی خروج از برجام بود. هیچ چیز تغییر نکرده. هیچ دلیل موجهی وجود نداره که آمریکا الان بخواد با ایران مذاکره کنه. اونا هیچ رفتار خوبی نشون ندادن. دولت بایدن خیلی روشن گفته که مایل وارد یک توافق جدید با ایران بشه. فکر میکنم این یک اشتباهه. کاری که برجام کرد این بود که ایران رو در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار داد. حالا چه 5 سال مونده باشه تا دسترسی به سلاح، چه 9 سال. رژیم سابقه ترویج تروریسم در خاورمیانه، شمال آفریقا و حتی در آمریکای لاتین از طریق حزب الله رو داره. بنابراین نمیشه به این رژیم اعتماد کرد که سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. متحدان آمریکا در منطقه هم خیلی روشن گفتن که نمیتونن ایران هسته‌ای رو تحمل کنن. اسرائیلی ها به دولت بایدن گفتن که ایران هسته‌ای تهدیدی برای وجود اسرائیله، بنابراین نمیتونن این رو تحمل کنن. سعودی ها و کشورهای عرب سنی حاشیه خلیج فارس هم در این نگرانی ها سهیمند. اونا هم گفتن که اگر ایران در این مسیر قرار بگیره، رقابت تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه به راه میفته. رابرت مالی جمعه مصاحبه طولانی با شبکه PBS داشت و در این مصاحبه از پایبندی صحبت کرد. آقای مالی میگه ایران باید به تعهدات برجامی عمل کنه و آمریکا هم به پایبندی به برجام برگرده. ولی صحبت‌های آقای مالی اشاره به برداشتن تحریم‌های آمریکا داره. من در مقاله اخیراً در مورد نقص فاحش حقوق بشر توسط رژیم ایران علیه مردم این کشور مفصل توضیح دادم. از جمله در آخرین اعتراضات ما شاهد آمدن میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها بودیم و رژیم در واکنش با برداشتن یک گام وحشیانه بی سابقه از سلاح گرم برای کشتار معترضان استفاده کرد. اونها 1500 ایرانی رو کشتن. همچنین بیش از 7000 نفر رو مجروح کردند و هزاران هزار نفر رو فقط به خاطر استفاده از حق خودشون برای اعتراض به زندان انداختن. بنابراین آمریکا اصلا نباید به این فکر کنه که تحریم‌ها علیه ایران رو برداره تا زمانی که رژیم از نقض حقوق بشر مردم خودش دست برداره، و همچنین قبل از این که به برداشتن تحریم‌ها اصلا فکر کنیم، گروگان‌های آمریکایی رو باید آزاد کنن.
حدود 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نام‌ها و چهره‌های مختلف شرایط را برای نامزد شدن می‌سنجند. در این میان سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان از یک نام تکراری سخن می‌گوید، ابراهیم رئیسی. مردی که بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زده و تلویحاً گفته که نامزد نمی شود. اما رئیسی در ماه‌های اخیر با سفرهای استانی مختلف و اظهاراتش علیه دولت روحانی به دنبال چیست؟ آیا او که زمانی نامش به عنوان جانشین علی خامنه‌ای به گوش می‌خورد حالا به دنبال ریاست دفتر پاستور است؟ مشتبه پور محسن از ابراهیم رئیسی میگه. در مقابل همه
اون نیم نگاه ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری، وقتی منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان میگوید ابراهیم رئیسی اولویت این شورا برای انتخابات ریاست جمهوری است، اگرچه پیش از این رئیسی و سخنگوی قوه قضاییه گفته بودند که او برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ندارد.
و ایشون در مقام پاسخ اعلام کردند که من بجز قوه قضاییه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی کنم.
اما فعالیت‌های او در چند ماه گذشته چیز دیگری می گوید. سفرهای استانی که البته به بهانه شرکت در جلسات حل مشکلات قضایی انجام شده، در کنار اظهار نظرهای مداومش علیه عملکرد دولت روحانی، در حالی که مذاکرات برای بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به برجام در جریان است، او دوشنبه در نشست با شورای قضایی استانها با کلیدواژه محبوب یک سال اخیر رهبر جمهوری اسلامی یعنی رفع موانع تولید به سیاست خارجی دولت تاخت و گفت اگر دولت به جای برگزاری جلسه با کشورهای غربی برای رونق تولید و رفع موانع تولید وقت می‌گذاشت مشکلات حل می‌شد. او در سخنانی که بی‌شباهت به شعارهای انتخاباتی نبود گفت فرهنگ ما می‌توانیم و فرهنگ ما نمی‌توانیم غلبه خواهد کرد. جمله کوتاه برگرفته از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی برای توجیه سیاست‌های غرب ستیزانه. اما ابراهیم رئیسی کیست؟
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارم.
سخنان حسین علی منتظری قائم مقام رهبر وقت جمهوری اسلامی در تابستان سال 67 خطاب به هیئت مرگ، گروهی که با حکم روح الله خمینی در عرض چند ماه حکم اعدام چند هزار زندانی سیاسی را صادر کردند. یکی از آنها ابراهیم رئیسی بود، معاون وقت دادستان در بخش گروهک ها. رئیسی بعدها حضورش را در این کمیسیون تکذیب کرد، اما روح الله حسینیان از مقامات عالی رتبه وزارت اطلاعات در دهه 60 دو سال پیش نقش او را در اعدام زندانیان سیاسی تایید کرد.
خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. مسئول کشور امام تشخیص داده، ایشون رو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار.
او پس از مرگ خمینی و با روی کار آمدن علی خامنه‌ای به مراتب بالایی در قوه قضاییه رسید. رئیسی از سال 1391 دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت است و 4 سال پیش حکم زندان پسر منتظری را صادر کرد به اتهام انتشار همان فایل درس کرده. سال 94 خامنه ای رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد، یکی از بزرگترین کارتل های اقتصادی که تنها یک مورد فسادی که در این مجموعه رخ داده بیش از 12,000 میلیارد تومان بوده. او با همین پشتوانه مالی در سال 96 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد، جایی که اصولگرایان در نهایت او را به قالیباف ترجیح دادند. رئیسی در مقابل روحانی شکست خورد، رئیس جمهوری که وارد یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی شد و به اعدام‌های دهه 60 پرداخت.
اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند.
و نهیب خامنه‌ای به او در دفاع از ابراهیم رئیسی.
راجع به دهه 60 قضاوت می‌کنند جای شهید و جلاد عوض نشود.
در واپسین روزهای سال 97 رئیسی در حالی رئیس قوه قضاییه شد که حالا دیگر نامش به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای مطرح شده بود. برخی تحلیلگران دادگاه اکبر تبری معاون آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه را جنگ رئیسی و لاریجانی بر سر جانشینی ارزیابی کردند، اگرچه در سالهای اخیر نام مشتبه خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی بیش از همه به عنوان گزینه جانشینی علی خامنه‌ای مطرح شده. در صورت حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری در کنار انبوه کاندیداهای سپاه پاسداران به نظر می‌رسد انتخاب همیشگی بین بد و بدتر به گونه دیگر رقم خواهد خورد. رقابت بین یکی از نمایندگان دستگاه سرکوب با کسی که دستش بیش از هر چیز به حکم اعدام رفته، تا جایی که بعضی منتقدانش به او لقب آیت الله اعدام دادند. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس به ما پیوستن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای علیجانی، فکر میکنین که آقای رئیسی که الان رئیس قوه قضاییه هستن در چه صورتی حاضر میشن که از این ریاست این قوه استعفا بدن و بیان کاندیدای ریاست جمهوری بشن؟
با سلام. بله، در حالی که اکثریت مردم اساسا به انتخابات بی‌اعتنا هستن و مسئله‌شون نیست، بحث و رقابت و نزاع بین اقلیت حاکم و مرفهین بی‌درد گرمه. آقای رئیسی از همین حالا وارد شدن، یعنی با سفرهای استانی که در گزارش شما هم بود تمایل خودشون رو مثل آقای قالیباف نشون دادن، ولی علائمی قوی وجود نداره که ایشون تا آخر راه بیاد. بحثایی که در بین جریان ولایی هست و یک علامت دیگه‌اش، چند هفته پیش در مجلس آقای الیاس نادران و آقای زاکانی شروع کردن یه بیانیه‌ای، البته هر کدوم بنا به دلایل شخصی. آقای زاکانی قبلا می‌خواست آقای قالیباف رو تشویق بکنه و حمایت بکنه برای اینکه قالیباف بره و خودش احیانا رئیس مجلس بشه، بعد دید قالیباف شانسش و احتمال کاندیداتوریش کم هست، حالا برای اینکه قافل عقب نمونه داشت بیانیه امضا جمع میکرد برای اینکه مجلس به آقای رئیسی بگه بیاد. آقای نادران هم چون قبلش به طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی منفی داده بود و یه موج منفی علیهش افتاد، سعی کرد با این کار به اصطلاح جبران بکنه مسئله رو. به هر حال اون نامه از مجلس بیرون نیومد، یعنی باعث اختلاف شد و اینا اون کار رو رها کردن. این یکی از نشانه هایی بود که شانس آقای رئیسی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری داره کاهش پیدا میکنه، ولی آقای رئیسی خودش این وضع رو داره. آقای رئیسی یکی از نامزدهای شاید رهبری آینده است و فکر میکنه رویه رهبر شدن رئیس جمهور میتونه در رتبه ایشون هم تکرار بشه، جدا از اینکه به هر حال وقتی رهبر نباشه ایشون به عنوان یکی از سران قوا میتونه به ویژه در قوه مجریه اگر شورای رهبری تأسیس بشه خودش شخصا حضور داشته.
آقای علیجانی، اشاره کردین به واژه ولع برای ریاست جمهوری در آقای رئیسی یا خیلی از افراد دیگه. وقتی که خب خود رئیس‌های جمهور سابق میگن ما در حد تدارکچی هستیم در رأس دولت، چرا انقدر این ولعی که شما ازش نام میبرین وجود داره که بیان و در رأس دفتر پاستور بشینن؟
به هر حال درست اینا مباشر هستن و سیاست‌های بالادستی و سیاست‌های خامنه‌ای رو باید اجرا بکنن، ولی مباشری هستن که زیر دستشون بودجه کشور هست، بخش مهمی از چرخه اقتصاد هست، ولی برای آقای رئیسی به طور خاص میتونه سکوی پرواز برای موارد دیگه باشه. اما اون چیزی که اول خبر شما از گل آقای متکی خوندید، این به خاطر تشتت، یعنی اونا نامزدشون آقای رئیسی نیست. اونها الان یک شورای وحدت اصولی رایان تشکیل شده، یکی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری، اینا شدیداً با هم اختلاف دارن. و جالب هم هست، اوایل انقلاب خب در دور اول مجلس رقابت بین نامزدهای بود یا نیروهای سیاسی بود که برای همشون در مبارزه علیه استبداد شاهنشاهی و در انقلاب شرکت کرده بودن. به تدریج با حذف نیروهای خودی رقابت اومد بین نیروهای درون نظام، ولی حالا داره رقابت میره در درون جبهه ولایی. بین اینها هم تشتت بسیار بالاست. دو تا از این نیروها، یعنی شورای وحدت اصولگرایان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، هر دوشون گفتن اگر آقای رئیسی نامزد بشه ما از ایشون حمایت میکنیم، در حالی که نامزد اصلی هیچ کدومشون آقای رئیسی نیست. بنابراین اون جمله اولی که شما خوندید برای حل اختلاف بود، وگرنه اونها بعضیشون کاندیدشون لاریجانیه، بعضیشون قالیباف، بعضیشون به نیروهای نظامی با سابقه اقتصادی با این تعبیر یاد کردن توجه دارن، ولی به هر حال مباشر بودن و اختیارات دست دوم داشتن هم برای خیلی فریبنده است.
ممنونم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. دو سال گذشت و چهار انتخابات برگزار شد، اما اسرائیل همچنان از بن‌بست سیاسی خارج نشده و احزاب این کشور نتوانستند به یک معادله پایدار برای دولت ائتلافی خود دست پیدا کنند. رئیس جمهور این کشور در نهایت دوباره بنیامین نتانیاهو را مأمور تشکیل دولت کرد تا شاید این بار نخست وزیر بتواند دولت ائتلافی مطلوب را معرفی کند. نخست وزیری که پرونده فسادش همچنان باز است و طولانی ترین سابقه رهبری دولت را در عمر 73 ساله کشور اسرائیل ثبت کرده. هومن امیرقاسمی گزارش میده.
دو هفته پس از انتخابات پارلمانی و رایزنی با احزاب، روون ریولین رئیس جمهور اسرائیل تصمیم گرفت مسئولیت تشکیل دولت ائتلافی باید به عهده چه کسی باشد، ولی بدون رغبت.
با توجه به شرایط کنونی که هیچ حزبی 61 کرسی حد نصاب مجلس را از آن خود نکرده و اینکه به نظر نمی‌رسد کاندیداهای دیگر بتوانند دولت تشکیل دهند، بنا به پیشنهاداتی که از احزاب دریافت کرده ام، بنیامین نتانیاهو شانس بیشتری برای تشکیل دولت دارد. بنابر این من او را مأمور تشکیل دولت ائتلافی می‌کنم. این از لحاظ اخلاقی تصمیم آسانی نیست.
دلیل این بیمیلی ریولین اتهامات کلاهبرداری، خیانت در امانت و دریافت رشوه علیه نتانیاهو است که نخست وزیر اسرائیل را به دادگاه کشانده. اتهاماتی که نتانیاهو به هیچ وجه قبولشان ندارد و آنها را کودتایی علیه خود خوانده. رقیب اصلی نخست وزیر اسرائیل در انتخابات اخیر یائیر لاپید بود که حزب میانه‌رو او یش عتید با کسب 17 کرسی در رتبه دوم قرار گرفت. و این واکنش لاپید به تصمیم ریولین.
رئیس جمهور به مسئولیت خود عمل کرد و چاره ای نداشت. اما دادن مأموریت به نتانیاهو یک رسوایی خجالت آوره که وجهه اسرائیل و جایگاه ما به عنوان یک کشور قانون مدار را لکه‌دار می کند.
با این اوصاف حالا نتانیاهو 28 روز فرصت دارد تا حمایت احزاب دیگر برای تشکیل یک دولت ائتلافی را جلب کند. اگر بعد از این مدت از پس این کار بر نیاید، می تواند مهلتش را به مدت 2 هفته تمدید کند. و اگر بعد از آن 2 هفته راه به جایی نبرد، مسئولیت تشکیل ائتلاف به فرد دیگری سپرده خواهد شد. برای انجام این مأموریت، نتانیاهو به حمایت حزب جناح راست و ملیگرای یامینا به رهبری نفتالی بنت نیاز دارد و البته حزب عرب رام. اما هیچ یک از این 2 حزب تا به حال علاقه‌ای به تشکیل ائتلاف با نتانیاهو و حزبش لیکود نشان ندادند. از حدود 2 سال پیش تا به حال اسرائیل 4 انتخابات را پشت سر گذاشته و هر بار تشکیل یک ائتلاف پایدار راه به جایی نبرده. و اگر این بار هم بی نتیجه بماند، کار به دور 5 خواهد کشید و بحران سیاسی در این کشور ادامه خواهد یافت. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
همکارم بابک اسحاقی از تل آویو به ما پیوسته. بابک، امروز رئیس جمهور اسرائیل صحبت کرد، گفت از لحاظ اخلاقی برام سخته ولی در نهایت آقای نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه میشه. یکم بیشتر توضیح بده چه گذشت امروز در اسرائیل.
من در مدت مدیدی که اخبار اسرائیل را کار میکنم، سالها هستش تا به حال همچین بحرانی را با اون من مواجه نبودم و ساعاتی پیش در پارلمان اسرائیل 120 نماینده انتخابی مردم قسم یاد کردند. در یک پارلمان بسیار پریشان و هیچ شادی در اون دیده نمی‌شد. همونطوری که هومن هم گفت، آقای ریولین با دلسنگینی حاضر شد که توصیه بکنه که آقای نتانیاهو دولت را تشکیل بده. در سخنان خودش آقای ریولین تأکید کردش که از لحاظ ارزشی شاید این کار را نمی کرد، زیرا آقای نتانیاهو فردی هستش که در دادگاه باید حضور پیدا بکنه، اما قانون به او حکم میکنه که این کار را بکنه. یکی از دلایل دلسنگینی و پریشان حالی آقای ریولین هم از این موضوع این بود که در پایان این جلسه حاضر نشد که مطابق رسمی که وجود داره با آقای نتانیاهو و دیگر اعضای حزب لیکود عکس بگیره. در هر حال آقای نتانیاهو با 52 نفری که اعلام کردن، نمایندگان مجلس پارلمان که اعلام کردن که دوست دارن که او نخست وزیر و دولت را تشکیل بده، به این کار بسنده کرد و حال باید منتظر بود و دید که چقدر آقای نتانیاهو میتونه برای کسب 62 کرسی لازم برای تشکیل دولت موفق باشه. کاری بسیار پیچیده هست و گره کوری که در این دو سال گذشته و 4 انتخابات هنوز حل نشده.
بابک، اشاره کردی به بنبست سیاسی و همینطور پریشان حالی هایی که تو میگی تا حالا ندیده بودم. فکر میکنی آقای نتانیاهو با این پروندهش و با این شرایط بتونه اصلا دولت تشکیل بده؟
بدون اینکه بگم کی گرگ هست و کی گوسفند، نشاندن گرگ و گوسفند در یک دولت در اسرائیل بسیار کار سختی هست. ما از یک طرف اگر بخواد آقای نتانیاهو دولتی تشکیل بده که 61 کرسی را به دست بیاره، باید راست افراطگرای اسرائیلی را که بسیار مخالف اعراب هستند را در کنار حزب رم از اعراب اسرائیل بشونه که حزبی هستن اسلامگرا و بسیار موافق اعراب فلسطینیان و صلح با فلسطینیان، و هیچ کدام از اینها هم حاضر نیستن که با هم دیگه مشارکت بکنن و گفتن که اگر این بیاد من نمیام، اگر اون بیاد من نمیام. و آقای نتانیاهو هم بدون این دو حزب کوچک عرب و حزب راست افراطی در اسرائیل نمیتونه دولتی تشکیل بده. و بعد از 28 روز اگر آقای نتانیاهو موفق نشه که دولت را تشکیل بده، این دولت به سوی تشکیل دولت به سوی آقای لاپید خواهد رفت که گفته که حاضر هستش با آقای نفتالی بنت وزیر دفاع پیشین اسرائیل یک دولتی را تشکیل بده اگر آقای بنت راضی بشه، و حتی حاضر هستش که آقای بنت برای 2 سال اول نخست وزیر بشه و پس از اون نخست وزیر بشه. آقای لاپید گفته که برای هر کاری خواهد انجام خواهد داد تا بتونه که دولت را تشکیل بده. باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده چگونه تشکیل دولت در اسرائیل پیش خواهد رفت.
ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. پزشک شخصی الکسی ناوالنی منتقد ولادیمیر پوتین بعد از معاینه او در زندان گفته که ناوالنی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است و ریه هایش باید در یک بیمارستان تخصصی اسکن شود. ناوالنی با علایم تب و سرفه از درد کمر و پا هم شکایت دارد. روز دوشنبه ناوالنی در اینستاگرام خود نوشت که 3 نفر از 15 همبندیش مبتلا به سل بودند. یک خبر خوب برای ایر فرانس، خطوط هواپیمایی فرانسه. اتحادیه اروپا حدود 7.5 میلیارد دلار کمک برای حفظ این شرکت هواپیمایی تصویب کرد. این کمک برای پوشش بخشی از زیان‌هایی است که همه‌گیری ویروس کرونا به صنعت هوانوردی فرانسه وارد کرده. ده‌ها معترض عراقی برای ششمین روز متوالی ورودی پالایشگاه نفت و شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی در جنوب عراق را مسدود کردند. این محاصره باعث کمبود سوخت در جنوب عراق شده. معترضان شهروندان بیکاری هستند که برای درخواست کار یک هفته مقابل پالایشگاه تجمع کردند و حالا ورودی پالایشگاه را بسته و به کارمندان اجازه ورود نمی‌دهند. ناو هواپیمابر تئودور روزولت بار دیگر به دریای چین اعزام شد. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده این ناو برای عملیات‌های معمول در آب‌های بین‌المللی به این منطقه اعزام شده، اما ناظران معتقدند در پی بالا گرفتن اختلافات میان چین و تایوان، آمریکا حضور خود در این منطقه را پررنگ کرده. کره شمالی اعلام کرده که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در المپیک توکیو شرکت نمی‌کند. کمیته المپیک ژاپن اعلام کرده که هنوز اعلام رسمی از طرف پیونگیانگ در این باره دریافت نکرده. کره جنوبی المپیک را فرصتی برای نزدیکی دو ملت خوانده بود که با این تصمیم کره شمالی از دست رفته. بشنوید که هر ساله مسابقات زیبایی فراوانی بیشتر هم برای زنان در جهان برگزار می شود. مسابقاتی که به طور سنتی در آن چهره و اندام زنها با هم رقابت می کنند تا در نهایت آنکه بیشتر از همه با معیارهای غالب همخوانی دارد تاج را بر سر بگذارد. بعد از انتقادها از این نحوه گزینش، حالا موارد دیگری هم در گزینش داورها تاثیرگذار شدند، مثل هوش، قدرت سخنوری و آگاهی از مسائل روز جهان. هرچند با این دستکاری ها هم همچنان فقط دختران قد بلند، لاغر و زیبا شانس قدم گذاشتن بر صحنه رقابت را دارند. آرام بلندپز با یکی از همین زنان، یعنی ملکه زیبایی هلند، گفتگو کرده.
شرکت در مسابقات زیبایی شاید سومین فرصتی است که پس از تحصیل و ورزش میتواند ستاره بخت فردی که در تنگ دستی بزرگ شده را برای همیشه تغییر دهد. مسابقاتی که بر اساس درک عمومی جامعه از مفهوم زیبایی برپا شدند، اما زیبایی را چگونه تعریف و قضاوت می‌کنند؟
اعتماد به نفس در یک دختر اینه که چطور به خودش میرسه، چطور خودش رو نشون میده و بروز میده، اونم در یک جمع پرمخاطب. و اگر اون صاحب صدا باشه و بتونه ذهنش رو خوب در کلام توضیح بده و همینطور از مسائل جهان امروز مطلع باشه، کسی که شجاعت داره تا خودش باشه و انرژی برای برطرف کردن مشکلات دنیا میذاره.
زیبایی هدفمند شعار اصلی مسابقات زیبایی است. به عبارت بهتر، با تکیه بر زیبایی ملکه های منتخب سعی می کنند معضلات نازیبایی را تغییر دهند که اجتماعشان با آنها دست به گریبان است. ناتاشا فیشر از هلند 5 سال پیش ملکه زیبایی بخش حقوق بشر مسابقه میس پروگرس در ایتالیا شد.
So I came into the subject of human trafficking, especially underage girls. They're being trafficked into prostitution because that's a big issue here in the Netherlands.
من رو پروژه قاچاق انسان، به خصوص قاچاق دختران زیر سن، برای روسپیگری تمرکز کردم. چون اینجا در هلند و کشورهای اطراف موزل بزرگی به شمار میاد. و دلیلش هم شاید به خاطر داشتن مرزهای باز و عبور آزاد نسبت به کشورهای دیگه است. من وقتی که درس می‌خوندم تو مدرسه اصلا راجع به این مسائل اطلاعاتی به ما نمی‌دادن، در حالی که دخترانی در مدرسه بودن که به خاطر شرایط خانوادگی قربانی این موزل شدن.
شرکت در مسابقات زیبایی خود شاید چالشی بزرگ به حساب بیاید، وقتی هزینه ثبت نام هزینه چند هزار دلاری است. محدودیت سنی، وضعیت تأهل، بارداری و حتی قد از محدودیت هایی است که تعصبات اجتماعی در تعریف زیبایی غیر از آن را نمی پسندد. اما سوای محدودیت ها و مادیات، شرکت در این مسابقات چه ارمغانی برای دختران دارد؟
بزرگترین ارمغان شرکت در این مسابقات سفر آشنایی با افراد مختلف و آشنایی با فرهنگ‌های تازه است. و توصیه ای من به تمام کسانی که میخوان در این مسابقات شرکت کنن اینه که برن سراغ مسابقات بین‌المللیش.
برگزار کنندگان مسابقات زیبایی هر سال سعی می کنند تا تعریف بهتری را از زیبایی بیان کنند. مسابقاتی که با این اعتقاد برگزار می شود که زیبایی زن تنها برای جذب جنس مخالف و استفاده ابزاری در تبلیغات نیست. زیبایی ابزاری است برای کار خوب بیشتر، برای تاثیرگذاری روی جامعه و کشوری که نیازمند تغییر است. شاید بی دلیل نیست که حالا مسابقات میس لندسکیپ یا همون منظره برگزار می شود. مسابقاتی بر اساس داستان‌های میلیون‌ها سال قبل، الهه طبیعت که با زیباییش از زیبایی مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی جهان محافظت می‌کرد. آرام بلندپس، ایران اینترنشنال.
اگر در جاده‌های بریتانیا سفر کرده باشید، حتماً باغ‌های بزرگ سیب را دیدید که این روزها به شکوفه نشستند. اما چرا این همه باغ سیب؟ 56% از سیب‌های تولیدی انگلستان در صنعت سایدر سازی به مصرف می‌رسند. بریتانیایی‌ها بیشترین مصرف کننده سایدر یا همان شراب سیب در جهان هستند. بر اساس قوانین این نوشیدنی الکلی باید حداقل 35% آب سیب باشد. آب سیب ماه‌ها به آرامی در بشکه‌های بلوط تخمیر می‌شود تا بعد از ماه‌ها و شاید حتی سال‌ها آماده نوشیدن شود. کیانا فیروز سری زده به یک سایدر فروشی محلی در جنوب شرق انگلستان.
سایدر یا شراب سیب.
یک نوشیدنی تخمیر شده از آب سیب که میزان الکلش حداکثر به 8.5% میرسد. نوشیدنی که گفته میشود سرشار از آنتی اکسیدان است و محبوبیت ویژه‌ای در میان بریتانیایی ها دارد.
پژوهشگران میگن شواهدی وجود داره که نشون میده سایده یا همون شراب سیب 3000 سال پیش از میلاد مسیح هم در انگلستان وجود داشته. اما بعد از حمله نورمن‌ها در سال 1066 میلادی و پیروزیشون در نبرد هیستینگ، یعنی همین شهر قدیمی که پشت سر من می‌بینید، صنعت سایده سازی انگلستان برای همیشه تغییر کرد و رونق گرفت.
نورمن‌ها سیب‌های مایل به رنگ زرد را با خود به انگلستان آوردند و بعد از آن شراب سیب بیش از پیش طرفدار پیدا کرد. تا جایی که در قرن 14 تقریبا در هر شهرستان انگلستان باغ سیب و خمره‌های شراب سیب پیدا می‌شد. طعم و مزه شراب سیب هم از منطقه‌ای به منطقه دیگر با توجه به نوع سیب مورد استفاده متفاوت است. شهر سامرست و هرفوشایر پر آوازه ترین سایدرهای انگلستان را تولید می کنند.
اینا از همه جای کشور هستند. هر هفته میریم از تولید کنندگان مختلف سایدر میگیریم و میاریم. البته بیشتر از شهرهای غربی. به خصوص از ولز که سایدرهای خوبی اونجا تولید می کنند. مجموعه ما همیشه تغییر میکنه. تقریبا بیشتر از 140 تا سایدر دستساز داریم و بطری هم تنوع خیلی زیادی دارن. مشتری ها حتی میتونن ظرفای خودشون رو بیارن و خرید کنن.
طبق آمار انجمن ملی تولید کنندگان شراب سیب، هر سال 200,000 تن سیب در انگلستان برداشت می شود و 1.4 میلیارد پیمان سایدر تولید می شود. ارزش این صنعت در انگلستان نزدیک به 3 میلیارد پوند تخمین زده شده و در سال گذشته به علت همه‌گیری کرونا و افزایش مصرف نوشیدن الکل، صنعت شراب سیب 175 میلیون پوند فروش مازاد داشته. کیانا فیروز، ایران اینترنشنال.
ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.